أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثترين است که اگر ما شک کنیم که آیا این واجب، واجب نفسی هست یا غیری هست، یا شک کنیم که این واجب، واجب تعیینی هست یا تخییری هست، یا اینکه ندانیم مثلا این واجب عینی هست یا کفایی هست، همه این شکال به تو در یه جا جمع نمیشد، ولی ممکنه در یه واجب شما شک کنید که حالا این واجب آیا نفسیه یا واجب چی هست آقا؟ غیری هست. مثلا فرض فرمایید که تقلید واجبه. آیا تقلید واجب غیری هست یا واجب چی هست آقا؟ نفسی هست. ممکنه برخی بفرمایند که تقلید واجب نفسیه، اصلا خود تعلم موضوعیت داره، خود این که برد در عالم شلوغ بشد موضوعیت داره، نه اینکه فقط میخواد از اونجا یاد بگیرد عمل بکند، نه غیریت نداره، مثلا وجوب نفسی هست. بالاخره هم احتمال وجوب غیری در اینجا مطرحه، هم احتمال وجوب نفسی مطرح هست، توجه فرمودید. و همچنین ممکنه یه جای امر دایر بشه که آیا این واجب تخییریه یا تعیینیه. مثال معروفش مثلا در حج، در حج اون شخصی که حج تمتع انجام میداد در منا وظیفش چی هست آقا؟ حلقه. اما بعضی از مراجع میگن نه، مخیره بین حلق و تقصیر، اون سال اول هم که باشد مخیره بین حلق و تقصیر. ولی خیلی ها می فرماین نه، فقط وظیفش تعیینن حلقه، حق تقصیر نداره، سال اول باید حلق بکنن. خب اینجا امر واجب دایره بین تعیینی و چی آقا؟ تخییری. گاهی هم امر دایره بین عینی و کفایی. می دونیم واجبه، نمی دونیم که آیا این واجب عینیه یا واجب کفاییه. مثلا فرض امر بن معروف، امر بن معروف واجبه اما عینیه یا کفاییه؟ دو تا قول هست، دو تا نظر هست. ممکنه برخی بفرمایند عینیه، برخی بفرمایند چی هست آقا؟ کفاییه. در چنین مواردی از اطلاق خطاب، اطلاق صيغه امر میشه وظیفه را تعیین کرد؟ میفرمایند بله، اگر اطلاق صيغه امر باشد میتونید شما اونجا حکم کنید که مقتضای اطلاق نفسیت نه غیریت، تعیینی هست نه تخییری، عینی هست نه کفایی. بیانش هم مرحوم آخوند اینطوری فرمودن که به خاطر اینکه اون عناوین مقابل مثلا در نفسی غیری هست دیگه، در تعیینی تخییری هست، در عینی کفایی هست، اون عناوین مقابل نیاز به تقیید دارن، ولی این عنوانها خودشون نیاز به تقیید ندارن. پس بنابراین با این بیانشون فرمودن که از اطلاق صيغه ما میفهمیم که این وجوب نفسی هست و تعیینی هست و عینی هست، نه عناوین مقابل. این بیان مرحوم آخوند بود. اشکالی بر این بیان مرحوم امام رضوان الله علیه مطرح کردن که گذشت. یه بیانی هم مرحوم اصفهانی داشت، اونم گذشت، که فرمودن این عناوین، این قیود در این عناوین اصلی که همون نفسی و تعیینی و عینی هست برمیگرده به عدمی، اما در اون مقابل ها، عناوین مقابل برمیگرده به قید وجودی. اونم یه بیانی بود که گذشت. جوابی که ما مطرح کردیم بر اشکال حضرت امام رضوان الله علیه و جناب استاد سبحانی و دیگران مطرح فرمودن، اونم این است که درست هم وجوب نفسی نیاز به قید داره، هم وجوب غیری نیاز به قید داره، ولی عرفاً وجوب مطلق همون با وجوب نفسی یکی دونسته میشه، یکی میدانن اینها را، لذا اینا نیاز به تقید نمیبینن، عرفاً نمیبینن، نه اینکه این قید نداره، اینم قید داره، ولی همون بی قید را نفسی حساب میکنن، بی قید را تعینی حساب میکنن یا بی قید را عینی حساب میکنن، چون عرفاً اینا یکی میبینن، لذا کأنه این طرف نیاز به قید ندارد، اون طرف نیاز به قید دارد، حالا که نفرمودم این فهمید پس این مراده. این بیانی هست که میشد به عنوان تکمیل فرمایش مرحوم آخوند اینجا چی از آقا مطرح کرد. الا اینکه بیان دیگری مطرح شده برای اثبات همین که مراد این ستاست، از اطلاق این ستا، یعنی اصل مطلب را همه قبول دارن، همه قبول دارن که از اطلاق صيغه امر نفسیت و تعینیت و عینیت فهمیده میشه، اما بیان ها تقریبا مختلفه. یه بیان همون بیان مرحوم آخوند که میفرمود اون عناوین مقابل نیاز به تقیید داره، این نیاز به تقیید ندارد. تقریب دومی که مطرح فرمودن، تقریب حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، ایشون فرموده که وجه این که ما میگیم صیغه امر ظاهره در نفسی و اون دوتای دیگر و ظهور نداره در اون عناوین مقابل، وجهش سیره اقلاست، بنای اقلاست. اقلا وقتی که مطلق یه صیغه مطلق به کار برده شد، او را حمل میکنن بر نفسیت و تعینیت و عینیت. یعنی اقلا عذر کسی را نمیپذیرن که بیاد فرض فرمایید که بگد آقا چرا این واجب را انجام نمیدی؟ میگه شاید این غیری باشه، حالا که اون شنیمده اینم پس واجب نیست، حالا که ذل مقدمه نیست، وجود نداره، پس من این مقدمهشم انجام نمیدم، اینا نمیپذیره. یا مثلا فرض فرمایید که ترک بکنه به عذر این که من اون عدلشو میخوام بیارم، اینا نمیارم. یا ترک کنه به این عنوان که کسان دیگر اینا میخوان اتیان بکنن، اقلا نمیپذیرن. اقلا میگن که آقا حالا که مولا این خطاب را فرموده باید پاشی انجام بدی، این احتمالات عذری برای شما درست نمی کنن. و به این بیان حضرت امام رضوان الله علیه، اشکالی که بر این بیان ذکر شده و قابل ذکر این است که درسته ما حالا سیره اقلا را میپذیریم، درسته، ولی صحبت ما در منشه این بناست، منشه این سیره است. اقلا چرا چنین بنایی دارن؟ از لفظ میفهمن یا اینکه نه بدون اینکه از لفظ بفهمن این مطلب را، این بنا را دارن؟ ظاهرا این است که این منشأ لفظی داره، یه ظهور لفظی پیدا میشد که اقلا همچنین بنایی دارن. پس ما بحثمان در سرمون منشأ هست. اینم تقریب دوم. تقریب سومی که مطرح شده باز نزدیک به اینه. همون بیان مرحوم آخونده که ظهور صیغه امر در نفسیت و تعینیت و عینیت است. تقریب سوم برای اثبات مطلب حکم عقله. تقریب دوم حکم عقلا بود، تقریب سوم حکم عقله. یعنی عقل میگه شما درخواست مولا را باید بی جواب نگذاری. از فرمود عقل انسان را معذور نمیبینه که درخواست مولا را چکار کند؟ بی جواب بگذاره. پس بنابراین وقتی که درخواستی از مولا صادر شد، شما به بهانه این که مثلا فرمایید که این غیری هست بخواد ترک کند، یا عدل داره ترک کند، یا فرض بنامید که کفایی از ترک کنه، عقل نمیپذیره. همین قریبه به اون بیان قبلی. وقتی یه دستوری از مولا صادر شد، شما باید این دستور را بی جواب نذارید، چنانکه اصل امر آمد، شما احتمال میدی که مراد از این امر ندب باشه، مستحب باشه. عقل میگه نه بابا، شما تا دلیل نیافتی که این مندوبه باید انجام بدی. چنان که در اصل وجوب عقل حکم میکنه که باید اتیان بکنی، فرمودید در اینکه وجوب آیا نفسی هست یا غیری، تعیینی هست یا تخییری، عینی هست یا کفایی، باز عقل یخه شما را ول نمی‌کنه. اینم بیان سوم. و اشکالی که بر این بیان شده، یکی همون اشکال قبلی هست. خب عقل حکم میکنه ولی منشأ چی هست؟ و دیگر اینکه عقل حکم میکنه، عقل بعد از ثبوت تکلیف حکم میکنه، اما خودش که تکلیف را مشخص نمیکنه. بفرمایید. پس بنابراین این بیان هم چنه قابل نقد هست. بیان چهارمی در اینجا مطرح هست. بیان چهارم عبارت از این است که، البته این بیان چهارم در دو مورد میاد، مثلا عینی و تعیینی میاد، یعنی تعیینی در مقابل تخییری، عینی در مقابل کفایی میاد، اما در نفسی در مقابل غیری این بیان چهارم نمیاد. بیان چهارم اگر امر دایر باشه بین تعیینی و تخییری، میگیم که طبق این بیان چهارم اثبات میکنیم تعیینیه. دایر باشه بین عینی و کفایی، اثبات میکنیم که چی است آقا؟ عینیه. بیان چهارم این است که وقتی مولا یه عنوانی را اخذ کرد، وقتی مولا یه عنوانی را اخذ کرد در متعلق تکلیفش، مثلا فرمود سله، فرمود اعتق رقبتن، خب اینجا عنوان در یکی صلاته، در یکی چی است آقا؟ اتقه دیگه. خب عنوان اخذ کرده در متعلق تکلیف، یا عنوان اخذ کرد در موضوع تکلیف، خب سل ایها مثلا مکلف، یا در متعلق تکلیف یا در موضوع تکلیف. ظاهر این اخذ عنوان یا در متعلق یا در عنوان این است که خود اون عنوان خصوص با خصوصیتش دخیله در اثبات این حکم. خود اون عنوان با خصوصیتی که داره دخیله. مثلا فرمود اعتق، میفهم که خود اتق با عنوان اتق دخیله در اینجا، دیگه جایگزین ندارد. اگر بگیم بدیل دارد، زائد له هست، تخییری هست، معنیش این است که این خود این عنوان اتق دخیل نیست دیگه، یه چیز جامعی هست، مثلا جامعی در کار هست. احد و هما دخیله، نه اینکه خصوص این عنوان. حال اینکه ظاهر اخصه ای که عنوان در خطاب این است که خود این خصوص این عنوان دخیله در ثبوت این حکم. نظر بودی؟ اگر در موضوع باشد، معنیش این است که این واجب عینیه. ایها المکلف میگه دیگه، یعنی مکلف دیگر جایگزین مکلف نیست. نظر بودی؟ پس ظاهر اخص عنوان در متعلق تکلیف یا در بفرمایید موضوع تکلیف، ظاهرش چی است آقا؟ ظاهرش این است که خود اون خصوصیت عنوان دخیله، و نتیجه این ظهور این است که واجب تعیینی هست، تخییری نیست. چون تخییری باشه دیگه اون خصوصیت دخیل نیست، یه چیز جایگزین هم داره دیگه، یه اوی هست میاد جایگزین میکنه. و همچنین موضوع اگر جایگزین داشته باشه، واجب کفایی باشه، معناش این است که اون خود اون موضوع دخیل نیست دیگه، یه جایگزین داره. لطف فرمودید. پس با این بیان میخواییم بگیم که از اطلاق عنوانی که مأخوذه در متعلق یا در موضوع اثبات میکنیم تعیینیت و عینیت را. لطف فرمودید. اینم بیان چهارم. بیان پنجمی هست. این بیان پنجم مخصوص نفسی غیریه. این دوتا، این بیان چهارم مخصوص تعیینی و عینی بود، بیان پنجم مخصوص نفسی و غیریه. با این بیان که میگیم تمسک میکنیم به اطلاق اون واجب آخر، چون ما احتمال میدیم این واجب غیری باشد، یه غیری باشه، یعنی چی؟ یعنی مقدمه باشه برای واجب آخر. احتمال میدیم این طهارت غیری باشه، غیری باشه یعنی چی؟ یعنی مقدمه باشه برای واجب نماز. درست فرمودید؟ خب مثلا غسل روز جمعه احتمال میدیم مقدمه باشه برای نماز جمعه. درست فرمودید؟ که اگر نماز جمعه مثلا فرض کن اگر یه وقت از عهده من ساقط شد، غسل جمعه هم از عهده من ساقط بشود. خب اینجا تمسک میکنیم به اطلاق اون واجب آخری که احتمال میدیم این مقدمه او باشه، میگم اصل این است که اون واجب آخر مقدمه ندارد، مطلقه. وقتی که اون مطلق شد میشه این واجب نفسی دیگه. چون احتمال میدادیم این واجب غیری باشه نسبت به اون یکی، وقتی که به اون یکی تمسک کردیم به اطلاق واجب آخر، به اطلاق متعلق واجب آخر، نتیجه‌اش چی میشه آقا؟ نتیجه‌اش میشه که این وجوب الان نفسیه، این که الان شک داریم وجوبش وجوب نفسیه.
اسم داره؟
بله؟
واجب یعنی همون در مقدمه ایمان مطلق باشه اسم خاصی داره مثل نفسی و غیری و اینها یا
نه؟ دیگه میشه اینو فعلا محل بحث ما این است که به اطلاق اون تمسک میکنیم، وقتی اطلاق اون تمسک کردیم اثبات میکنه که اون مقید نیست.
بله سوال اینه که الان ما یک واجبی داریم اگر این مقدمه باشد برای غیر میشود غیری، درسته؟
بله
اگر مقدمه برای غیر نباشه میشه نفسی. حالا سوال اینه که اسم اون واجبی که نیاز به مقدمه ندارد چیه؟
بگید مثلا واجب غیره مقید، اسم خاصی نداره، واجبی که احتمال میدیم که به اسم مقدمه داشته باشه، میگیم بابا اون واجب آخر اصل این است که مطلقه و قید نداره. نفرمودی اسم خاصی برای اون ذکر نشده، این هست که محل بحث ما هست، همین مشکوک ما. متوجه فرمودید؟ بس با این چند تا بیان شد؟ 5 تا بیان شد، درسته؟ نقطه ای که اینجا ما در این جزوه نیاوردیم، حالا به عنوان توجه عرض میکنیم، شاید هم اشاره کردیم، اونم این است که مرحوم آخوند این بحث را برده روی چی؟ روی صیغه. یعنی این است که هیئت صیغه امر اطلاقش اقتضا میکند که نفسی باشد و تعیینی باشد و عینی باشد. اطلاق صیغه امر رو برده روی اطلاق صیغه. صیغه هم ظهور داره در هیئت نه در ماده. صیغه صیغه شدنش به هیئتش نه به مادهش دیگه، ماده که در همه اون مواد هست دیگه، در همه اون سیاق هست. صیغه امر، صیغه امر شدنش به چی است؟ به هیئتشه. پس مرحوم آخوند اینا میبره این بحث رو میبره به اطلاق هیئت صیغه امر. اون وقت بحث این است که آیا صیغه امر که هیئت صیغه امر که معنای حرفیه، معنای حرفی اصلا اطلاق میتونه پیدا بکنه یا نمیتونه اطلاق پیدا بکنه؟ معنی حرفی معنی جزئی است دیگه. طبق مبنای مرحوم آخوند بله میتونه دیگه، چون مبنای مرحوم آخوند در معانی حرفی این بود که موزون له و مستعمل فیه عامه، فقط اون کیفیت وضعش فرق میکنه با اسم. پس طبق مبنای مرحوم آخوند اطلاق را در هیئت میشه فرض کرد. درست فرمودید؟ اما اگر کسانی قائل باشن که در معانی حرفی ما اطلاق و تقیید راه نداره، نمیتونیم اونجا فرض کنیم، اونا چی؟ اونا باید همون بیان 4 و 5 را تمسک کنن برای اثبات تعیینی و نفسی و عینی. دست فرمودید؟ پس اگر کسانی مثل مرحوم آخوند باشن اطلاق را در ناحیه هیئت قبول کنن، میتونن به اون بیانهای مختلف تمسک کنن. اما اگر کسانی نه اطلاق را در ناحیه هیئت قبول نکنن و بگن که اصلا هیئت معناش حرفیه، قابل اطلاق و تقیید نیست، اونا باید یه کاری بکنن که اطلاق در ناحیه ماده شکل بگیره و اطلاق در ناحیه ماده بر طبق بیان 4 و 5 شکل میگیره. چون اونجا میگفتیم که خود اخذ این عنوان ببینید ماده، خود اخذ عنوان دلالت میکنه که این خصوصیت این عنوان دخیله. نفرمودید یه کار به هیئتش نداشتیم. و همچنین در بیان 5 میگفتیم که اون عنوان اون واجب آخر اطلاقش اقتضا میکند که این مقدمه اون نباشد. تمسک کردیم به اطلاق ماده. پس اگر کسانی اطلاق هیئت را قبول نکنن، باید اون بیان 4 و 5 استفاده کنن. هازا یه نقطه‌ای که اینجا یه اشکالی که اینجا بر آخوند شده، گفتن آقا شما اینجا خوبه طبق مبنای خودتون قبول کردید که هیئت صیغه امر چی است؟ آقا اطلاق داره دیگه، درسته؟ گفتید اطلاق صیغه امر هیئتش اطلاق داره، طبق مبنای خودتون خوب پیش آمدید. اما در باب شروط بحث مفهوم شرط وقتی شما بحث میکنید اونجا فرمودید که مفهوم شرط هیئت جمله شرطیه نمیتوند دلالت بر انحصار بکند، چون هیئت اطلاق ندارد که شما از اطلاقش انحصار را بفهمید. اونجا کسانی گفتن انحصار را ما از اطلاق هیئت جمله شرطیه میفهمیم. در فرمودید مرحوم آخوند بر اون اشکال کرده که هیئت نمیتونه اطلاق داشته باشد تا شما از اطلاقش بفهمید انحصار را. خب اونجا شما فرمودید که معنای حرفی هیئت نمیتونه اطلاق داشته باشه، ولی اینجا فرمودید اطلاق دارد. کدوم مطلبتون که ان قابل پذیرشه؟ بگیم که اونجا بر طبق مبنای قوم سخن گفتن، اونجا اینجا طبق مبنای خودش حرف زده که معانی حروف قابل اطلاقن، قابل تقییدن. ولی اونجا که گفته که آقا هیئت جمله شرطیه اطلاق ندارد و نمیشه ازش انحصار را بفهمیم و در نتیجه مفهوم شرط صورت نمیگیرد، در فرمودید مفهوم را ما قبول نداریم، اونجا بگیم که طبق مبنای قوم حرف زده، دیگران حرف زده. بله مبنای حرف زده، نه طبق مبنای خودش. اینطوری از مرحوم آخوند دفاع کنیم. این مطلبی هست که پس خلاصه مطلب این است که لا ریب که مقتضای اطلاق صیغه امر سیاسقات نفسیت و تعینیت و عینیت هست. اما این که اینا چطور استفاده کنیم، چند تا بیان بود که عرض کردیم، 5 تا بیان در اینجا مطرحه که بعضی از بیانها برمیگرده به هیئت، بعضی از بیانها برمیگرده به ماده. تظهر بودید
کلی فرقی هست بین این که ما هیئت را اطلاق از هیئت بفهمیم یا از ماده؟
نه، نتیجه یکیه دیگه، نتیجه یکیه از در استفاده حکم و استنباط، این نتیجهشون یکیه. فقط این که از کجا، از چه مبنای، از چه مستند این را استفاده میکنیم، این بیانهای مختلفی داره که عرض شد. عنوان کنیم مسئله بعدی را. مسئله بعدی که اینجا مطرح هست،
قالب مواردی که عوامل شارع اومدن استفاده بکنیم، مثلا اگه در قالب موارد احصا که میکنیم، بریم قالب موارد واجباتی که شارع آورده نفسی هست، قالب موارد تعیینی هم و قالب موارد عینی هم در بین واجبات. از احصا کردن موارد واجباتی که تکلیفشون مشخصه نمیشه عرفاً همچین استنباطی کرد؟ یعنی نمیشه با من یه دلیل عرفی این رو یا در حد معید میتونه نهایتاً باشه؟
معید میشه دیگه، چون پس فرمایید که قالب موارد، آخه غلب غیر غالب را شما قبول دارید که غیر غالب این نیست. بله، پس بنابراین این میشد زن دیگه، میشد مطلبه بر اساسی، یعنی یه نوع زنی حاصل میشد که پس اینجا هم ملحق به قاله، ولی دیگه قطعا نمیدونید بگید. اگر ظهور درست کردی، ظهور میشه حجت. اگر بتونی ظهور درست کنی با این غلبه که به طوری که انصراف بشه، اگر غلبه به حد انصراف برسد که ظهور درست بکنه، بله. اما اگر غلبه به حد انصراف نرسد، اون موقع میشه زن دیگه، نمیشه حجت. مگر شما فرمایید نه، غلبه به حدی است که انصراف درست میکند، چون انصراف یکی از ادله است دیگه. در بحث ظهور صیغه امر در وجوب هم یکی از تقریبات همون انصراف بود. در فرمودید خب اگر اینجا هم مثل اونجا بتونید بگید آقا غلبه به حدی است که انصراف درست میکند، اگر اینا بتونید اثبات کنید، بله اون میشه دلیل، میشه ظهور. خب مطلب بعدی، به این مطلب میرسیم که الامر الواقع بعد الحظر، الامر عقیب الحظر. یعنی مولا یه مدتی از چیز منع کرد، حظر کرد، و بعدن حالا دستور میده. اول گفت این کار نکنید، بعدن فرمود که الان برید اون کار انجام بدید. در آیات قرآن نظیر این وجود داره. گاهی میبینیم که همون منعش و دستورش یکجاست، هم من هم دستور یکجاست. گاهی در دو آیه است، مثلا یه جا منع مطرح شده، در آیات دیگر مثلا امر آمده. فرضاً اونجایی که دو جاست مثل این آیه کریمه، یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله، در شهر حرام، شهر حرام محرم و ذوالحجه و ذوالقعده و محرم و رجب، خب این چهار ماه اشهر حرم هستند دیگه. در قرآن فرماید که قتال در اینها حرامه، گناه کبیر است. خب این حضره، این منه. بعد در یه آیه دیگر آمده فیدن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، وقتی که ماهای حرام منسلخ شد، تمام شد، مشرکین را بکشید، جهاد کنید. خب ببینید اینجا امر آمده بعد الحضر، حضر در یه آیه بیان شده بود، بعد هم امرم در یه آیه دیگه، قایم هر دو در یه آیه است. مثلا آیه اون محیز، و یسالونک عن المحیز قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن، در حیض به خانوما نزدیک نشید. بعد میفرماید فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ببینید که اینا دیگه کنار هم، هم من آمده هم امر آمده، من بعد المن هم امر آمده. خب اینجا بحث میشد که آقا این امری که الان اینجا آمده بعد المن، این باز ظهور در وجوب داره یا نداره؟ امر ما قبول کردیم که ظهور در وجوب داره. آیا این امری که بعد المن آمده، منش چی بود؟ در ماهای حرام جنگ نکن. الان میگه که ماهای حرام تمام شد، جنگ کن. منعش چی بود؟ در حالت محیض مقاربت نباشد. امرش چیه؟ فاتوهن، نه مقاربت بکن. آیا این دلالت بر وجوب میکند یا دلالت بر وجوب نداره؟ خب این بحث متفرع برای این که ما قائل بشیم که ظاهر صیغه امر وجوب هست. اگر اونا قبول نکنه اصلا این بحث پیش نمیاد. این بحث متفرع برای اینه که ما اون بحث را قبول کنیم که صیغه امر ظهور در وجوب داره. اون وقت بحث میکنیم که آیا اینجا هم ظهور دارد یا نه. اینجا پنج تا قول مطرحه. یک قول میگه که اینجا ظهور دارد، این قول ظهور در وجوب دارد، قول ابو حنیفه و عامه هست. میگن اگر منع نبود چطور ظهور در وجوب داشت؟ الان هم که منع هست، بعد المنع وارد شده، باز ظهور در وجوب داره. این قول ابو حنیفه و عده‌ای از عامه هست، هیچ فرقی نمیذارن. قول دوم که قول مشهور فقهای ما هست، میگن که نه، این ظهور در اباحه دارد، یه ظهور در وجوب نداره، ظهور در اباحه بالمعنى اخص داره. دستفرمودید یعنی این که دیگه شما میتونی انجام بدین کار را، میتونی ترکش بکنی. اباحه بالمعنى اخص، این بله، اباحه بالمعنى العام نه، اباحه بالمعنى اخص، اینا فرمودن، این قول مشهور. ترک فعلش جایز. قول سوم فرمایند که اگر این امر معلق شده به زوال علت نهی، این امر معلق شده به زوال علت نهی، آخه نهی علتی داشته دیگه، مثلا اشهر الحرم، اشهر الحرم قتال نکن، اگر این امر معلق شده به زوال اون علت نهی، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا. خب اینجا اگر گفتن این طوریه، این تابع حکم ما قبل منعه،
تعلیق برداشتشون،
آه جنم ما قبل من هر حکمی داشت، الان هم همون حکم هست. دست فرمودید یعنی که انه این من با اون ظروفی که داشته، شرایطی داشته، آمد یه حکمی رو آورد، تمام شد دیگه، ما برمیگردیم به حالت قبلی، هر حکمی داشت همون. یک قول همین است که تابع اون لما قبل نهی مطلقا، حالا چه معلق باشد بر اون علت زوال علت نهی، چه معلق نباشه، مطلقا برمیگرده به سابق. این قول آخری که قول مرحوم آخوند خراسانی است و عده زیادی از بزرگان معاصر می‌فرمایند که این مجمل می‌شود. ولذا از این امر ما فقط میتونیم اباحه بالمعنی العام را بفهمیم. میفهمیم که این بسیار حرام نیست، اما اینکه آیا واجبه، مستحبه، مکروهه یا اباحه بالمعنی الاخصه، ممکن همه این احتمالات هست. اینا باید از قرائن بفهمیم. فرمودید اما اباحه بالمعنی الاخص نه، وجوب نه، اینا دلیل میخواد. چرا این بیان اخیر را دارن؟ میگن برای اینکه این کلام محفوظ شده به مایسته القرینیه. چون مایسته القرینیه هست، اون ظهور اول را از کار میاندازه، ظهور بعدی دلیل میخواد. فرمودید خلاصه این نظر اخیر که مرحوم آخوند و دیگران فرمودن، میگن ظهور اولی به واسطه این حضری که بوده تو کار، چون سابقه حضر داشته دیگه این امر، ظهور اولی صیغه امر میره کنار، مایه سهول قرینیه. ظهور بعدی نمنعقد نمیشد، باید من مورد الى مورد نگاه کنیم که این مورد خصوصیتش چیه، اون مورد خصوصیتش چیه. تا اگر پیدا نکردیم، بله، مقتضای میشه مجمل نتیجه این است که باید بگیم این مباح دیگه، اباحه بالمعنی العام. اما اینکه آیا واجبه یا مستحبه یا مباح، اینا این روشن نمیشه. همین مقدار میتونیم بفهمیم که این مباح است. فرمودید حالا این را یه اشاره بیشتر ان شاء الله فردا از خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.